ساعت 8 شب در تهران. با سلام شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی شد. یکی از اعضای شورای شهر تهران خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی این شورا درباره حادثه پلاسکو شد. ایران، ترکیه و روسیه درباره پیشبرد آتش‌بس در سوریه بیانیه مشترک منتشر کردند. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که به عنوان نماینده ایران برای شرکت در اسکار امسال معرفی شده بود، به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که برنده جایزه اسکار شده است. او این جایزه را برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه این شورا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی شورای شهر پس از حادثه ساختمان پلاسکو شد. آقای حافظی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس شورای شهر مصطفی چمران به او اجازه صحبت نداد. او افزود مردم باید بدانند که بین 20 تا 30 نفر در پلاسکو کشته شدند. آقای حافظی همچنین از اینکه تنها صدا و سیما امکان پوشش خبری حادثه پلاسکو را دارد انتقاد کرد و گفت رسانه ای ملی باید بدور از جناح‌بندی عمل کند. این نماینده شورای شهر تهران همچنین شهرداری را متهم کرد که بودجه آتش نشانی را به طور کامل اختصاص نداده است. عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو با وجود بارش برف در تهران همچنان ادامه دارد. تاکنون کشته شده 6 تن با یافتن اجساد آنان زیر آوار تایید شده که 2 تن از آنان آتش نشان و 4 تن دیگر شهروند عادی بودند. 1 آتش نشان نیز در پی شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. این 3 کشور در بیانیه خود که توسط غیرت عبدالرحمنوف وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، گفتند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید بر مبنای قطعنامه 2245 شورای امنیت سازمان ملل از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن ماه در ژنو برگزار شود. نشست دو روزه آستانه اولین مذاکرات دو طرف درگیر در سوریه بود که پس از قطع گفتگوها در ژنو و همچنین شکست مخالفان بشار اسد در حلب انجام می‌شد. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، امروز سه‌شنبه در نشست خبری خود به برده شدن نام حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در ارتباط با پرونده فساد مالی اشاره کرد و گفت که قوه قضاییه قوه مستقل است و خود به شکلی مجزا به پرونده افراد متخلف خواهد رسید. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
از حدود 20 روز پیش اتهامات به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، شدت گرفته است. اتهاماتی که مشخصاً در آنها نام حسین فریدون ذکر شده و برخلاف معمول از حروف اختصاری نام و نام فامیل استفاده نشده است. روز 15 دی ماه 46 نماینده مجلس به حسن روحانی نامه نوشتند که پیرامون مفاسد اقتصادی با برادرش برخورد کند و وی را برای رسیده به قوه قضاییه معرفی کند. روز سوم بهمن ماه نیز محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با تایید خبر دستگیری فردی به نام رسول دانیالزاده که به نوشته رسانه‌های داخل ایران برج ساز است و از بدهکاران بانکی، گفت که ارتباط این فرد دستگیر شده با حسین فریدون کاملا مشهود است، اما در ادامه تاکید کرده که نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات ماند. حال پس از جنجال رسانه‌ای نمایندگان مجلس و سخنگوی قوه قضاییه، نوبت به دولت است که به این اتفاقات واکنش نشان دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز پنجم بهمن در نشست خبری خود پیش از هر چیز به این نکته اشاره می‌کند که چرا در تمامی موارد از جمله مورد بابک زنجانی برای مدت‌های طولانی از حروف اختصاری نام و نام فامیل نظیر بزه استفاده می کنند، اما حالا صریح به حسین فریدون اتهام وارد کرده و نام وی را به شکل کامل ذکر می کنند. آقای نوبخت پس از این نکته به استقلال قوه قضاییه اشاره می کند و می گوید قوه قضاییه قوه مستقلی است و با هر کسی که جرمی مرتکب شده باشد با استقلال برخورد می کند و نیازی به زحمت فرد یا نماینده مجلس نیست که نامه بنویسد و تقاضای رسیدگی کند. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران میپرسم با توجه به تنش‌های جاری میان دولت و قوه قضاییه، نخستین واکنش دولت به مسئله فساد حسین فریدون را چگونه ارزیابی میکند؟
به نظر میرسه که واکنش سخنگوی دولت تا حدود زیادی حقوقی بوده و تلاش کرده از نوعی منازعه و مخاصمه میان دو قوه مجریه و قضاییه که شکل هم گرفته در هفته گذشته پرهیز کنه آقای نوبخت. ضمن اینکه باید اشاره کرد به هر حال صحبت آقای اژه‌ای که تاکید کرده بود که نمیتونه جزئیات این پرونده رو بگه چون پرونده در تحقیقات ابتدایی هستش، تا حدود زیادی خب به وجه کاملا حقوقی داشت. اینجا هم آقای نوبخت تلاش میکنه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه که البته به نظر من نقل قول و ارزیابی خیلی معنیداری هستش، حاشیه ها رو از آقای حسین فریدون برادر آقای روحانی دور کنه، هرچند که فراموش نکنیم به هر حال شایبه ها در مورد مجموعه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و حتی اجرایی آقای فریدون کم نبوده، چه ارتباطش با برخی مدیران متخلف با حقوق های نجومی، چه بحث ادامه تحصیل ایشون، و با اطمینان میشه گفت با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوریاتی قطعا فشارها از طرف جریان های رقیب و مخالفان دولت علیه دولت روحانی و برادر آقای رئیس جمهور بیشتر خواهد شد.
محمد باقر نوبخت در ادامه میگوید که اگر اتهامات فرد در دادگاه ثابت نشود، آنگاه قوه قضاییه چه پاسخی به وجدان عمومی خواهد داد که به فردی با اسم و رسمش پیش از اثبات اتهام تهمت زده است. در تاریخ دوم بهمن ماه نیز 104 تشکل دانشجویی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی به پرونده حسین فریدون شده بودند. در ماه‌های اخیر مسئله حقوق‌های نجومی یا افراد نزدیک به حلقه بابک زنجانی از محل‌های اصلی اختلاف و تنش میان قوه قضاییه و قوه مجریه بوده است، مسائلی که همگی به اقتصاد و فساد اقتصادی مرتبطند و در آنها قرار است فردی به اتهام تباهی و فساد اقتصادی در مرکز توجه قرار گیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران میگوید این تنش‌ها به انتخابات پیشرو مرتبط است و سبب خواهد شد تا گروه‌های رقیب بر مسائل اقتصادی و افشاگری‌های مرتبطه متمرکز شوند.
به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب گیر و ترکشاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، مورخیز هایی است برای انتخابات اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه. اگر تا 10-15 سال پیش وقتی کلمه فساد میومد از هان عمومی حالا به حق یا نابحق متمرکز میشد رو برخی شخصیت ها و خانواده های سیاسی مثل آقای رفسنجانی، امروز افکار عمومی وقتی که حرف فساد پیش میاد ذهنشون متمرکز میشه رو سپاه پاسدارانی که در اذهان مردم در حال همه اقتصاد رو زیر چنبره و سیطره خودش گرفته. بل این اساس به نظر نمیرسه محور کردن بحث فساد خیلی به نفع جریانی باشه، جریان محافظه‌کاری که در حال تو اذهان عمومی طرفدار سپاه و بیت رهبری و نیروهای سیاسی اقتصادی نظامی ذیل بیت رهبری به تعریف میشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همواره در برابر اتهامات به برادرش سکوت کرده و شخص حسین فریدون نیز میگوید این اتهامات را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و علیه صادرکنندگان آن شکایت تنظیم خواهد کرد. حسین فریدون همواره در مراسم‌های مختلف در کنار برادر خود حضور داشته که همین حضور نیز مورد انتقاد رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا بوده است.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی. و جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از چهارشنبه این هفته 46مین دور از فعالیت خود را به مدت 10 روز آغاز می‌کند. برخلاف سال پیش که 9 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران در بخش‌های گوناگون این فستیوال حضور داشتند، امسال تنها 1 فیلم به نام گلدان و درخت بلوط محصول مشترک ایران و کانادا به بخش مسابقه جشنواره روتردام راه یافته است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام که یکی از 5 فستیوال بزرگ و تراز اول اروپا به شمار می رود، همه ساله در چنین روزهایی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. این فستیوال از جمله رویدادهای بزرگ فرهنگی هنری دنیاست که در کنار فیلم‌های برگزیده برای نمایش در بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم‌های مستقل و به ویژه ساخت استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می‌دهد. درباره ویژگی‌های این جشنواره 46 ساله بیشتر بشنویم از آران جاویدانی، منتقد فیلم، پژوهشگر سینما و یکی از مشاوران این فستیوال.
جشنواره روتردام جشنواره‌ای بوده که دنبال چهره‌هایی می‌گشته که فیلم اول یا دوم رو ساختن. به خاطر این جایگاه خیلی مورد توجه فیلمسازای جوان و فیلمسازای اول و دوم قرار گرفته، چون فرقش با کن و برلین اینه که اونها از صاحب نام‌ها استفاده میکنن. جشنواره روتردام در بخش مسابقش صاحب نام‌ها نیستن. جزء افتخاراتش هم اینه که جیم جارموش رو معرفی کرده، کریستوفر نولان رو معرفی کرده به سینما، یعنی کریستوفر نولان با فیلم والوینگش بود، جیم جارموش با شگفت انگیزتر از بهشتش اینجا بود، یعنی فیلم‌های اولشون در حقیقت. به این دلیل فیلمسازهای اول و دوم خیلی دلشون میخواد برای اولین بار فیلمشون اینجا نمایش داده بشه. 10 ساله که بخش جایزه نقدی داره، از 10,000 تا شروع شده، امسال 30,000 تا. 3 تا جایزه مساوی میدن، یعنی توی بخش مسابقه 3 فیلم انتخاب میشه، این 3 فیلم هر 3 اول هستن و 30,000 یورو هم جایزه شون.
بخش های دیگه از چی قراره؟
بخش های مسابقه ای همین برایت فیوچره، 3 قسمته، برایت فیوچر برای فیلم های بلند، برایت فیوچر برای فیلم های متوسط و برای فیلم های کوتاه. چند تا جایزه جنبی هم داره، مثلا روزنامه فوکس گرانت جایزه میده، کانال FPRO جایزه میده، یک بنیادی هست اینجا به نام هیفوس اون هم جایزه میده.
گلدان و درخت بلوط ساخته کیارش انوری تنها فیلمی است که در فستیوال امسال روتردام سینمای ایران را نمایندگی میکند. گلدان و بلوط به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته و تماشاگر در این فیلم از زبان استادی در کلاس متون میشنود که میگوید در اینجا درخت بلوطی داریم که در گلدانی گرانبها کاشته شده، گلدانی که تنها تا به تحمل گلهای ظریف و نوشکفته را دارد. ریشه های بلوط به تدریج گسترش میابند و در نتیجه گلدان متلاشی میشود. کیارش انوری کارگردان فیلمنامه گلدان و درخت بلوط را به طور مشترک با صدف فروغی نوشته. نیوشا توکلیان عکاس سرشناس ایرانی هم یکی از اعضای هیئت داوران 46مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند است. این هنرمند 34 ساله 2 سال پیش برنده جایزه 100,000 یورویی بنیاد شاهزاده هلندی کلاوس در رشته عکاسی شد و تقریبا نیمی از این مبلغ را به نوشته روزنامه ها در اختیار آوارگان سوری و عراقی، بنیاد خیریه محک در تهران و انجمن حمایت از حقوق حیوانات قرار داد. جشنواره جهانی فیلم در روتردام طی مراسمی شامگاه چهارشنبه گشایش می‌یابد و به مدت 10 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که همراه رادیو فردا هستید. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.